طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه هشتم دی ماه 1400 مصادف با 24 جمادی الاول 1443 موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ابتدا ایام فاطمیه رو که الان بین فاطمیه اول و دوم قرار داریم گرامی می‌داریم و امیدوارم که ادعیه زاکیه حضرت زهرا سلام الله علیها شامل همه بشر، همه مسلمان‌ها، همه شیعیان، خصوصا حوزه‌های علمیه و طلاب و اساتید و بزرگان بشود انشاءالله. تشکر میکنم از معاونت محترم پژوهش که این جلسه رو ترتیب دادن، از جناب آقای حسینی خواه و جناب آقای قاسمی که مسئول فقه پزشکی هستن. خب جلسه خوبی بود از مهمان محترم جناب آقای دکتر قدیر که زحمت کشیدن و تشریف آوردن و مطالبی رو بیان کردن. برای خود من برخی نکات تازه داشت و جواب برخی از سوالاتم انصافا خوب بود. حالا ممکنه همه سوالات پاسخ داده نشد یا بعضی از آقایون سوالاتی رو داشته باشند که حالا ایشون قول داد که باز جلسات دیگری با کارشناس‌ها بیان حضور پیدا کنن که خب این مفید خواهد بود برای این بحث هایی که ما اینجا دنبال میکنیم. عرض میکنم که اون چی که من میخوام در این چند دقیقه ولو وقت گذشت عرض بکنم، خب وقتی قضیه کرونا مطرح شد چند دیدگاه بود. یک دیدگاه این بود که آقا اصلا کرونا واقعیت نداره. هنوزم یک عده‌ای شاید این خیال رو در ذهن خودشون دارن، اصلا کرونا واقعیت نداره، نیست، دروغه. یا میگفتن کرونا رو درست کردن برای میراندن بشر. یه عده‌ای هم اینطور گفتن که اصلا کرونا رو درست کردن برای اینکه بالاخره جمعیت بشر رو از بین ببرن. الانم آماری که هست ظاهرن حدود 2 میلیون تا حالا کشته باشه، بیش از 5 میلیون یا 5 میلیون. بله عرض میکنم که خب آمار کمی هم نیست. اینا یه بحثاییست که خب در جای خودش باید مطرح بشه که کرونا از کجا آمد، آیا عامل انسانی در او دخالت داره نداره، آیا اهداف سیاسی در او دخالت داره یا نداره. اینا بحثایی است که باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار بگیره. ولی بالاخره هر کسی امروز یقین دارد کرونا وجود داره، یعنی هر کسی که به صورت عقلایی بخواد فکر بکنه، کرونا یک واقعیتی است امروز و همه بشر گرفتار او هستن. فرقی بین ایران و غیر ایران و مسلمان و غیر مسلمان نداره. خب اینجا سوالات فقهی فراوانی وجود داره که ما یکی دو جلسه در همین مرکز برخی از اینها رو قبلا در شاید یک سال گذشته بحث کردیم، ولی خب سوالهای فقهی فراوانی وجود داره، هم خود کرونا و هم اونچه که امروز این جلسه برای او تشکیل شده به عنوان واکسن کرونا، که حالا من بیشتر بحث رو این قسمت دوم میارم. واکسن کرونا، یه واکسن هایی حالا یا در خارج ایران یا در ایران درست شده، آیا استفاده از این واکسن ها برای کسی که احتمال میده مبتلا بشه، این احتمال یک احتمال عقلایی و قابل اعتناع هم هست، آیا ترک و استنکار و استنکاف از واکسن جایزه یا نه؟ حالا ما کار مطالب این که قانون اجبار کرده اینا رو کار نداریم، حالا او جای خودش، البته یک بحثی هست، ما بحث فقه فردی رو داریم الان مطرح میکنیم، از دیدگاه فقه حکومتی این بحث جای داره که آیا حکومت میتواند افراد یک جامعه رو در چنین شرایطی اجبار بکنه به این امر یا نه، اونم اگر وقت شد من عرض خواهم کرد. فعلا از جهت شخصی و فقه شخصی، آیا کرونا واقعیت داره؟ مسلم تردیدی درش نیست، چون اگر کسی حالا در این تردید کنه دیگه بحثای بعد معنا نداره. برای این کرونا واکسن، حالا به قول ایشون و برادرمون آقای حقجو که نمیدونم هستن یا رفتن، یکی از آپشن‌ها بالاخره چی هست؟ واکسنه، یکی از این هاست. حالا ولو بگیم تعین نداره و راه‌های دیگری هم باشه، ولی خب راه‌های دیگر به این نحوی که امروز واکسن در دسترس و آسون هست برای افراد، اون راه‌های دیگه معلوم نیست در دسترس باشه. کرونا واقعیت داره، یکی از راه‌های علاج مسئله واکسن هست. این واکسنم من همه فروزش رو ممکنه در آینده عوارضی برای ما ایجاد بکنه، ممکنه 10 سال دیگه تو حافظه انسان، تو نسل انسان، عرض میکنم که تو روحیات انسان ممکنه، کسی هم این رو 100% نمیتونه الان نفی بکنه. خب اینم مفروض میگیریم ما که واکسن یکی از راهکارهای علاجه و ممکنه عوارض هم داشته باشه، حتی من العوارض ممکنه کسی واکسن بزنه و بمیره و اصلا بگن آقا این آدم واکسن در بدنش اثر که نکرد هیچ، موجب مرگ او شد. همین که جناب آقای بهرامی هم یه اشاره‌ای داشتن و خدا رحمت بکنه والدشون رو. خب اینا رو من میخوام با این فرض بیم جلو، ببینید بالاخره یک فرضی که حالا یه وقت میگیم آقا این واکسن ها متعینه برای علاج، هیچ عوارضی هم نداره، عرض می شود که خب اینجا که هیچ کس تردیدی نمی کنه. ولی این فرض رو بیاریم، من میخوام این فرضی که تو ذهن آقایون هست بیشتر مورد توجه قرار بدم. واکسن تعین ندارد به عنوان راه علاج، یکی از راه هاست. فرض می کنیم که عوارض هم ممکن است در آینده داشته باشه، یه عوارضی هم ممکنه داشته باشه، اصلا فرض کنیم عوارضش یقینیه، آیا باز ما میتونیم بگیم که واکسن رو نباید زد؟ من یه بحث کلی رو فقط خدمت شما میخوام عرض بکنم. مسئله علاج و معالجه اصلا ربطی به شارع نداره، یعنی بشر همونطوری که نیاز به غذا داره، نیاز به لباس داره، از نیازهای بشر این است که این جسم مادی او مریض میشه. خب اینجا باید بریم ببینیم آیا شرع گفته باید تو برو خودتو علاج کن؟ نیاز به دلیل شرعی نداره اصلا، برای اینکه این اصلا ارتباطی به شارع نداره. شارع نمیتونه بیاد بگه که آقا تو اگر گرسنه شدی غذا بخور، به شارع چه ارتباطی داره؟ من اگر گرسنه شدم باید غذا بخورم. حالا شارع میتونه حدودش و سفارشاتش و توصیه هایی بکنه، کم بخورید مثلا، چه نوع غذاهایی رو مثلا که داریم این سفارش ها رو. ولی میخوام عرض کنم این که بریم که آقا به چه دلیل شرعی جایز است، اصلا این سوال غلطه، یا واجب است یا رجحان دارد واکسن زدن، این یک امر ارتکازی عقلایی فوق عقلا هست، امریست عقلی. عقل حکم میکنه به حفظ صحت بدن ولو شرعی هم نباشه. فطرت انسان، باز اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم، از حیوانات هم همینطورن. حیوانات که عقل ندارن برای حفظ جان خودشون فکر میکنن، مگر اونا خانه برای خودشون درست نمیکنن، لانه درست نمیکنن، خودشون از سرما از گرما حفظ میکنن. یه امر فطریه مراقبت از جان، یه امریز فطری، نه نیاز به عقل داره که بریم رو قاعده دفع ضرر محتمل و اون اشکالاتی که در اصول به ما یاد دادن، نه نیازی به ارتکاز عقلا داره بگیم شارع کجا این سیره عقلایی رو تأیید کرده، که داریم، تأییدش هم فراوون داریم. در زمان ائمه معصومین اطبا بودن، هم خود ائمه به اطبا مراجعه می کردن، هم متدینین مراجعه می کردن. هیچ موردی هم نداریم که ائمه نهی از این کار کرده باشه. اینا تو روایات ما موجوده. من این روایت رو بخونم در کافی شریف جلد هشتم صفحه 193 در روزه کافیه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن محمد ابن یحیی عن اخیه العلا عن اسماعیل ابن الحسن المتبب، که شاید در خود این اسماعیل مقداری حرف باشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل من العرب ولی بتب بسرون، یه کار من توابته، لیب طب بسرون، یعنی من دانش طب دارم، و طبی طبون عربیون، میگه ما از راه همین اطبا و چیزایی که عرب ها معالجه میکنن، و لست آخذ علیه سفتا، من هیچ پولی هم بابت این کارم نمیگیرم، من طب عربی انجام میدم، مردم برای دردهاشون به من مراجعه میکنن، طب عربی انجام میدم، که حالا الان توش بیان میکنه طب عربیش به چه نحوی هست. این کار اصلا درسته یا نه؟ حضرت میفرماید لا بأس. ببینید همون زمان که طب عربی بوده، شاید در یه بخش دیگری از انسانها طب بسیار قویتری بوده، قطعا هم بوده. حتی حضرت نمیگن تو اگر یک معالج اقوایی داری حق نداری پیش این دکتر بری، نه، اگر یک کسی فل جمله احتمال میدی، احتمال عقلایی میدی که میتونه درد را درست کنه، پیش مراجعه کن. توی مراجعه به طبیب نمیایم بگیم که آقا در معالجه باید بری اقوا را انتخاب بکنی. حالا یه حرفی تو بحث اجتهاد و تقلید اونجا میگن که آقا رجوع به فقیه از باب رجوع جاهل به عالمه. این عنوان درستیه، اما از باب رجوع به اهل خبره برخی درش مناقشه میکنم، میگن خب اگه اهل خبره باشه عرض میشود که باید اطمینان به قولش پیدا بشه. ما به اهل خبره مراجعه میکنیم که به قول او اطمینان باشه. خب یه مقلد به قول مرجع تقلیدش که اطمینان داره؟ لذا اینو میان میذارن کنار. یعنی دو تا عنوانه، یا رجوع جاهل به عالمه یا رجوع به اهل خبره است که منوط به تحقق اطمینانه. اما در این امر فطری یعنی برای معالجه اطمینان هم لازم است انسان پیدا کنه. اگر یک کسی احتمال اغلایی میدیم که این میتواند دردی را دوا کنه، هم فطرتن انسان به او مراجعه میکنه، هم این تعییدی که الان امام علیه السلام فرموده، طب عربی رو در زمان خودش در محدوده خودش حضرت میفرماید لا بأسه. حالا ببینید بعد سائل میگه که ما طب عربیمون اینه، یه کسی که حالا دستش چاقو خورده مجروح شده، ما یه مقداری این جراحت رو باز میکنیم و با آتیش داغ میکنیم محل جراحت رو. حالا الان محل جراحت رو با ضد عفونی و نمیدونم این مایعات و این وسائلی که دارن کاملا ضد عفونی میکنن. خب اون موقع بشر تنها راه برای این که این سرایت به بقیه بدن نکند همین داغ کردن بوده. حضرت فرمان اشکالی نداره. وقت بید آیون این که من دارم عرض میکنم الان در زمان خود ما اینها که بعضیشون سرطانی هستن و ما هم داشتیم در فامیلمون بعضی ها که از همین راه سرطان به رحمت خدا رفتن، اون وقت اون دکتری که مرتبط بود با اون مریض میگفت گاهی اوقات یه قسمتی که سرطان و سلولهای سرطانی وجود داره برای اینکه او رو بسوزونن با همین لیزر یا اشعه های دیگه که حالا من اسمشم نمیدونم هزاران سلول دور او رو میسوزونن. یعنی یک همچین ضرری باید بهش وارد میشد. حالا این تو اون آتش قدیم که به طریق اولا بوده، به طریق اولا بوده، حضرت فرمود لا بأس، اشکال نداره. بعد گفت آقا ما اینجا رو که داغ میکنیم یه چیزی به نام اسمهیقون یا اسمهیقون که حالا اینجا توی کافی داره نسخه های مختلفی داره، والقاریقون یه دارویی بوده، یه دارویی بوده در زمان خودشون، شما به جای این بذارید واکسن کرونا. حضرت فرمود لا بأسه. حالا اینجاش من شاهد عرضم هست، قلتو انه ربما مات، یعنی این اسمهیقون رو که ما میگذاریم ممکنه از صد تا یکی بمیره. حضرت فرمود و ان مات. حالا ببینید من میخوام اینو عرض کنم آیون، این درست ما از این روایت میتونیم به عنوان یک حکم شرعی هم استفاده کنیم، یعنی خیالمون دیگه راحت هم باشه. اصلا علاج آقا کی گفته که علاج باید 100% یقین داشته باشیم که معالجه؟ این دارو باید معالج باشه. یک مقدار که راه‌های عقلایی طی بشه، مواد آقا این دارو محالاشه، مواد گیاهی چه مواد شیمیاییش در نزد اهل فن مشخصه. این میتونه یک آنتیبادی در بدن ایجاد بکنه که جلوی سرایت و جلوی مبتلا شدن خودت رو بگیره. حالا اینجا باز فروضیه، واکسن در درجه اول این است که انسان خودش از مرگ نجات بده. مسلم حالا ولو بگید آقا راه های دیگه هم ممکنه باشه، باشه راه های دیگه هم باشه، یه راه این است که انسان تو خونه بشینه از خونه اصلا بیرون نیاد، اینم یه راهشه، بره تو خانه توی اتاقی حتی زن و بچه‌ش هم راه نده، بله اینم یه راهه. ولی کسی که میخواد تو اجتماع زندگی کنه، تو جامعه رفت آمد بکنه، ما باید نگاهمون نگاه اجتماعی باشه. بگیم ما میتونیم بگیم آقا تو برو الان، خب شاره، بگیم آقا شاره گفته حالا چون واکسن رو احتمال میدید 100 سال یا 10 سال یا 5 سال دیگه عوارض داشته باشه، پس حق ندارید این کار رو انجام بدید. خب چه کار کنه این آدم؟ این آدم بره تو اجتماع؟ خب حالا هر روزی هم داره یه نوعی میاد که کمن و کیفن با نوع دیگهش اختلاف داره. ما آقایون بخوام اینو عرض بکنم، واکسن امروز یک طریق اغلایی است که بگید 60%، اصلا بگید 40%، من نمیگم بالای 50%، مسئله رو میاریم رو 40%. 40% انسان رو حفظ میکنه از مردن. شرع هم گفتیم لازم نیست بگه، فطرت انسان میگه، فطرت. حتی ببینید ما یه مواردی که میگیم ما من حرام الله که حلال میشه در فرض استرار، اونجا هم لازم نبود. مردار الان یه کسی داره میمیره، چه شاره بشه اجازه بده چه نده، خب عقلش هم میگه اینو استفاده بکن. خب حالا میگه استفاده بکن، این مردار برای این در فرض استرار مصلحت دار میشه؟ نه. گوشت خوک میگه اگه الان داری تلف میشی به اندازه‌ای که جانت رو حفظ کنی بخور. آیا مصلحت دار میشه این گوشت خوک؟ نه، اون عوارضش هم میگذاره، اون عوارض بسیار زشتی که داره و خطرناکی داره میگذاره او رو. ولی چون مسئله اهم در کاره، هم عقل هم شر میگه شما این رو بخور. من عرضم اینه، واکسن اگر یک کسی بگه که نه آقا اینا که مردن، در همین صحبت‌های جناب آقای دکتر قدیرم بود، اینها کسالت‌های زمینه‌ای دارن، حالا بگیم نه یک جوان سالم هیچ کسالت زمینه‌ای هم نداشته از واکسن مرده، خب از الان 80 میلیون نفر ما داریم، مثلا فرض کنید 50 میلیون 60 میلیون واکسن زدن، 70 میلیون در ایران واکسن زدن، چه تعداد به خاطر واکسن مردن؟ بگید 100، حالا اجازه بدید معلومه آقا، حالا آمار دقیق نداریم ولی یقین داریم یه مقداری است که قابل اعتنا نیست در مقابل 70 میلیون. آیا میتونید بگید 1 میلیون؟ ابدا. میتونید بگید 100,000؟ بعید میدونم من. بله ممکن بود 10,000 نفر، ولی 10,000 نفر در مقابل بیمه شدن 70 میلیون، این یه عددی است که بگیم آقا 10,000 نفر مردن پس بقیه هم نزنن. خب بقیه هم نزنن که این 10,000 تا میشه 10 میلیون در مردن. اجازه فرمایید من عرضمو بکنم آقای
بعد از تمام شد.
بله ببینید توی این روایت این نکته رو داره، عرض میشود باز در همین این جلد هشتم کافی رو آیون حتما ببینید، روایت بسیار مهمی داره. ما تو کتب رواییمون یکی در جلد دوم وسائل شیعه است، اونجا یه مقدار روایات داریم راجع به همین اصل معالجه و بله از جهت روایات، روایت میگه تا مقداری که بدن توانایی داره درد رو از خودش دفع بکنه، چون بعضیا تو ذهنشون این هست اصلا رجوع به طبیب نکنه، داریم تو روایات این رو، به نظرم سندش هم معتبره، ولی این در فرض نگاه شخصیه، در اون بیماریایی است که مصری نباشه. چه اطلاقی داره آقا؟ حسن معنا شما قرینه لبیه دارید بر تقیید. آقا میگه شما اگه خودت میتونی بدنت رو انقدر مقاوم قرار بدی، حالا با خوردن با نمیدونم ویتامین های کذا با پروتئین هایی که حالا گفتن با چیا، انقدر خودتو مقاوم بکنی که یه مرضی رو نگیری، خب این کارو بکن. اصلا خود اطبای امروز هم اینو سفارش میکنن، توی غرب تا میشه نسخه نمیدن، دارو هم نمیدن. ولی این در جایی است که این بیماری مصری نباشه. اگر یک کسی بیماریش مصریه میاد توی اجتماع، بگیم خب آقا حالا که اومدی توی اجتماع بازم واکسن نزن، نمیشه این که دیگه، بازم مراجعه به طبیب نکن. این روایات اصلا عرض کنم یه قید لبی عقلی این گونه روایات رو تعقیب میزنه. حالا این روایات هم در جل دوم وسائل شیعه و هم در جل هشتم کافی، آن حتما ببینید این روایاتو. این که حالا تو روایات یه قاعده ای داریم لکل داء دوا، این قاعده است اصلا. اون کسی که انزل الداء انزل الدواء، یعنی اصل ترغیب و بلکه لزوم استفاده از دارو اصلا تردیدی درش نیست. من یادی بکنم از مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه و از مرحوم امام، این دو بزرگوار یکی از خصوصیات زندگیشون این بود دکتر میگفت این قرص رو سر این ساعت بخوری غالبا، حالا نمیگم همیشه، محال بود تخطی کنن. خب بگیم آقا اینا که خودشون در اوج قله فقاهت بودن، حالا شما الان میگید که آقا این مسئله موضوعیه، من حالا مسئله خوف ضررم اگر وقت باشه بهش میپردازم، درسته ما نمیخواییم بگیم مسئله تقلیدیه که آقا ما الان داریم با شما ادله شو داریم مثلا مطرح میکنیم، میخواییم شما خودتون یک توجهی البته به یک جانبی از این بحث، نمیشه همه جوانبشو مطرح کرد، ولی بالاخره اینا برای خودشون دلیل فقهی داشتن یا نداشتن. یه مرجع تقلید که در سن صد و چند سالگی این واکسن رو میزنه، آیا این همینطور میگه حالا دیگران میزنن منم بزنم؟ محاله. اصلا آقا اون کسی که به مرحله اجتهاد میرسه حتی میخواد این لیوان آب رو برداره بخوره، همون آن دلیلش در ذهنشه، مستدله براش. اینا حتما دلیل دارن. خب ببینید، حالا ما عرض کردم که از جهت خود اولا میگیم مسئله ارتباطی به شارع نداره، خود فطرت انسان میگه آقا اگر یه چیزی احتمال عقلایی میده که دارو باشه استفاده کن، و امکان آثاری برش باشه، عوارضی هم برش باشه. این روایات هم همینطوره. یه روایت دیگه هم که این سندش که بسیار خوب، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشرب الدواء، می فرماید یه مردی دارو رو میخوره و یقطع العرق، رگ خودش هم رو قطع میکنه، یعنی همون رگزنی که نه رگزنی خودکشی، فست. حالا ببینید و رو به من تفع به و رو به ما قتله، این دارو نه این اختصاص به فست نداره، این دارو یا این عرق قطع رگ ممکنه مفید براش باشه، ممکنه او رو بکشه. خب امام چی فرمودن در جواب؟ کسی این روایت دیده بود قبلا؟ بله، امام فرمود یقطع و یشره، رگشو بزنه دارورم بخوره. برای چی؟ برای اینکه آقا الان اگر این کارو نکند جانش در خطره، تنها راه شرب این داروست. حالا این دارو ممکنه در صد نفر اثر خیلی خوب کرده، اما این آدم رو بکشه، باشه، عقلم همین تجویز رو میکنه، شرح هم عرض میکنم که این تجویز رو داره. پس ببینید آیون، من عرض کردم فرض رو آوردم رو واکسنی که تعین ندارد. من الان نمیخوام به شما بگم که آقا حتما این متعینه. یه وقتی بعضی از آقایون به من گفتن آقا خب شما میگید کسی که واکسن نزده اینجا نیاد، گفتم خب جان این همه طلبه و استاد و اینا در معرض خطره، من نمیگم او بزنه، خب او اصلا دیگه از خونش بیرون نیاد، بله واکسن نزنه، بگه حالا من میمونم تو خانه. حالا فرض میکنیم تعین نداره، عوارضم داره، حتی شما دیگه عارضه‌ای بالاتر از موت که نمیتونید برای ما مطرح بکنید، بگید ممکنه موجب اماته او بشه، ولی باز تعین داره. این یقطع و یشرب این امر در مقام دفع توهم حزر نیست. این اگر، چون ببینید مرضها مختلفه، یه مرضی هست که انسان میتونه صبر کنه بر او. تو روایات هم داریم که اگر انسان مرضی پیدا کرد بتواند صبر کند بر او، این رجحان داره صبر کنه. ولی این صبر یه روز دو روز، حالا دو ساله تو این کشور کروناست و دنیا هست، ممکنه خدای نکرده 10 سال دیگه هم باشه. 10 سال که نمیشه صبر کرد که، انسان از کار و زندگی و از عمرش ساقط میشه اصلا. حالا تو روایت اگر انسان بتونه بر یه مرضی صبر کنه، خب صبر میکنه. اما اگر یه مرضی مبتلا شده، الان کسی سرطان داره آیون، نره شیمی درمانی بکنه میمیره، بردم شیمی درمانی کنه ممکنه 1 سال بعدش بمیره، اینجا فتوا چیه؟ واجبه برش معالجه کردن. معالجه کردن در اینجا بر او واجبه. اونجایی که حفظ جانش متوقف است بر یک درمان، ولو اون درمان درمان قطعی نباشد، اینجا ادله به وضوح دلالت بر عرض می شود وجوب داره. خب این یک اجمالی راجع به این از حیث فقه فردی آیون. اون وقت حالا میام تو فقه حکومتی. آیا دولت، حالا چه دولت اسلامی چه دولت غیر اسلامی، در یک جامعه ای دولت میتونه آحاد جامعه رو مجبور کنه به این امر؟ وقتی شؤون اجتماعی حفظش با دولته، شما چطور میگید که آقا امنیت با دولته؟ امنیت با دولته، با اشخاص نیست دیگه، این مسلمه. بر دولتی، هر دولتی، هر حاکمی، حتی حکومت غیر مشروع، حفظ امنیت واجبه، حفظ سلامت هم واجبه، حفظ سلامت جامعه نه اشخاص. اشخاص کاری نداره، یک کسی تو خونه خودش شرب خمر میکنه، به 1000 مرض هم ممکنه گرفتار بشه، گوشت خوک میخوره به 1000 مرض گرفتار میشه، کاری به دولت نداره. ولی اون چه که مربوط به شؤون اجتماعیه، بله، لذا دولت میتونه این کار رو انجام بده. حالا ما وقتی بیاریم تو بحث ولایت ائمه معصومین و بحث ولایت فقیه، مسئله عمیق‌تر و مسئله ریشه‌دارتر میشه. یعنی حکومت غیر اسلامی اگر حفظ امنیت جامعه براش واجبه، حکومت اسلامی به مراتب بر او واجب تره. ما حاکم رو در اسلام به منزلت الاب میدونیم نسبت به آحاد جامعه. این اب یه عنوان تشریفاتی نیست، آثار فقهی هم برش باره. او باید امنیت جامعه را، سلامت جامعه را، اقتصاد جامعه را، اخلاق جامعه را، همه اینا رو باید حفظ کنه، باید برای اینا برنامه داشته باشه. حالا اگر دید راه برای حفظ سلامت جامعه این است که افراد رو ملزم کنه، میتونه ملزم بکنه. بله، یک کسی میخواد تو جامعه مراوده نداشته باشه، او علاحده است. حالا من نکات دیگری هم اینجا، بحث لا تلقوا بأیدیکم ولا تهلکه رو، آقایونی که در فقه پزشکی حضور داشتن، ما از این آیه شریف هم استفاده کردیم، زدن واکسن واجبه. ترک واکسن الان از اموری است که انسان به دست خودش رو در هلاکت میاندازه. لا تلقو فقط جنبه ایجابی نداره، بگیم آقا شما یه سمی میخورید خودتون رو در هلاکت میاندازید، پس این حرامه. گاهی اوقات ترک یک عمل موجبه هلاکت میشه. اینم مشمول این آیه ولا تلقو بایدیکم الی التهلکه است. ترک واکسن به نظر ما خیلی روشنه که از مصادیق این آیه شریف است. بحث بله، حالا اجازه بدید من عرض کنم بحث اون اینا به عناوینش عرض میکنم در ذهن شریفتون باشه. خوف از ضرر، یک قاعده ای رو، حالا اون آیونی که نبودن بحث فقه ما در حج، یک قاعده ای رو مرحوم آقای خویی ابداع کرده که ایشون میگه خوف از ضرر عند الشرع و عند العقل به منزلت القطع به ضرره. شما الان اگر واکسن نزنید خوف دارید که ضرر متوجهتون بشه. این خوف از ضرر به منزلت القطع به ضرره که عرض کردم بحث مفصلشو ما مطرح کردیم. خب اینم یه عنوان دومه. ظن در موضوعات، ما آقایون لازم نیست که یقین پیدا کنیم این واکسن 100% من جمیع الجهات برای ما مفیده. اگر کسی ظن به این پیدا بکنه این مسلم کافیه رو قاعده حجیت ظن در موضوعات. حالا من اینجا که عرض کردم در باب علاج از بعضی از همین روایات استفاده میشه، فطرت هم همین رو میگه. حتی اگر ظن به اونم نباشه، میگه آقا 40% این موجب تداوی شما میشه، عقل میگه که لزوم استفاده داره. حالا من عرض میشود که این مقدار رو اکتفا میکنم و عناوینش رو عرض کردم. بحث خیلی زیاده، انشالله جلسات دیگه بتونیم در بحث فقه پزشکی این رو منقق کنیم. اگر آقایون سوالی دارید یه چند دقیقه آیه،
اگر میکروفون رو به دوستان برسونید که همه سوال رو هم متوجه بشن. نفر اول این طرف هست، بفرمایید.
و علیکم السلام. پیشگیری هم همینطوره، همین رو بخواید بفرمایید. بله،
همینجا اگر عقل ظن به خلاف بده که اگر بگه این آب الان مسمومه، این طعام الان مسمومه، هیچگاه عقل این رو تجویز نمی‌کنه که برو بخور.
بله.
و این روایاتی هم که از سالی فهمودی، دو تا روایت علی ظاهر، ظاهر روایت ناظر به درمان منحصره است. راوی از حضرت داره سوال میکنه که انه این درمان درمان منحصره است، بعد حضرت میگن انجام بده.
عرض کردم اون زمان راههای دیگه‌ای در کشورهای دیگه برای درمان بوده.
حالا در دست اون نبوده.
نه خیلی خوب، حالا بالاخره باید می‌فرمود اطلاق داره دیگه. اینا حضرت نمیفرماید که آقا اگر راهی غیر از طب عربی نیست حالا از این استفاده کن، میفرماید استفاده کن. ببین عرض کردم ما از مجموع این روایات استفاده میکنیم، اگر احتمال عقلایی برای علاج باشه کافیه، ولی حتی به ظن به علاج هم نرسه.
اگر ظن به خلاف داشته باشم درمانم منحصره.
خیلی خوب، حالا عرض کنم این که گفتم ولی چون بحث وقت نشد، ببینید شما ظن شخصی به خلاف دارید یا ظن نوعی به خلاف؟ زن شخصی به درد نمیخوره. الان در مورد این واکسن آیا زن نوعی به خلاف است؟ اگه زن نوعی به خلاف ما قبول میکنیم میگیم جایز نیست، ولی نیست زن نوعی به خلاف. زن نوعی به این است که این ماله، یعنی لااقل پیشگیری میکنه. نمیگیم اینم، حالا چون عرض کردم اینجا یه عنوان درمان داریم یه عنوان پیشگیری هم داریم. زن شخصی بله، یه کسی ممکنه چند نفر بیان یه مطلبی بهش بگن آقا فلانی مرد، فلانی نمیدونم پاش فلج شد، این اصلا یقینه به خلاف پیدا بکنه. خب این فایده ای نداره، باید زن نوعی به خلاف باشه. اگه زن نوعی به خلاف باشه این مانع از این میشه. آقای حقجی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. عرضم به خدمتتون هم جنابالی هم جناب آقای دکتر، به این مسئله اشاره کردن که مرگ و میر ناشی از واکسن به خاطر یک بیماری دیگه ایه، بیماری های زمینه ایه.
خب نه اصلا عرض کردم آقای عقجو ولو به خاطر همین واکسن باش، عرض کردم ممکنه جوانی هم هیچ مرضی هم نداشته باشه به خاطر این واکسن بمیره، ولی این مانع نمیشه از این که ما بگیم بقیه استفاده نکنن. ولی تو همین روایت هم داره که آقا ما این رو رگش رو قطع میکنیم میمیره. فرمود باش.
خب اگر اینو شما قبول ندارید تو فرمایشات ایشون چون بود
ولی زو مرج کردم من تکمیلش کردم این رو بله.
خب پس این هیچ
یعنی من میخوام بگم که نمیشه گفت همه اینا به خاطر شما همین رو بخواد بفرمایید دیگه
بله.
نمیشه گفت همه اینا به خاطر بیماری زمین این واکسن به این آدم اثر که نکرد هیچ اثر عکس کرده بله
یه مطلب بعد یه مطلب
خب یه مطلب حالا شما قانع شدید یا نه این رو نسبت. یعنی اگر یه نفر رو کش باید 100 نفر دیگه
خب
نزنن
نه. خب این تو بحث واکسنشه خب تو کرونا هم الان شما موارد رو بررسی کنید تو مواردی که مبتلا به کرونا بودن و واکسن نزدن و فوت کردن تو اونها هم بیماری زمینه وجود باعث مرگ اونها شده ربطی نداره
نه. یعنی چرا
بس دیابت رو داشتن فشار خون داشتن
واقعا الان این که تو این شرایط ایران خب حالا تو این دولتی هم که اومد به حمدالله واکسن این همه زیاد مردم زدن ببینید این واقعیت رو قبول کنیم واخه من دارم بعضی از آقایون میگن نه ربطی واکسن نداره بعدم نقض میکنن به انگلیس خب انگلیس همشون جواب داد که اونایی که مبتلا شدن واکسن نزده بوده بالاخره تو کشورهای دنیا یه عده‌ای هم باز مخالفن تو روسیه مخالف خیلیه یه عده‌شون هم نزدن ولی میخوام بگیم این واکسن واقعا خیلی پیشگیری کرده خیلی پیشگیری کرده
حالا یه مطلب هم که شما فرمودید صحبت‌های آقای دکتر قیدرم بود مسئله رهبری و مراجع و مطرح کردن حالا من بگم یه خورده شاید بعضی از دوستان احساسات دینیشون تحریک بشه برن حالا یه کاری رو انجام بدن
ببینید. کاری کیه کار مراجع انجام بدن
استاد ببینید اینی که ما بیایم این چیزا رو مطرح کنیم مثلا این میمونه که حالا من تو بحث‌های سیاسی مثال میزنم از بحث‌های دینی پزشکی هم مثال میزنم
من که خودم جوانب استدلال دستمه من نمیخوام بگم سیره امام بر ما حجته امام غیر معصوم سیره مرجع
همون
بحث
فضا سازی رو من میخوام مطرح کنم
ولی میخوام بگم شماها این رو هم او رو هم به عنوان یه آدم عادی تلقی نکنی بالاخره او تا دلیل نداشته باشه نمیکنه کار مرجع تقلیدی که مقید یک مکروه انجام نده غالبنشون مقیدن حالا اگر نگیم همشون وقتی مقید مکروه انجام نده این بخواد حالا یه داروی جدیدی رو بزنه این بدون همینطور هوا منصورا این کارو میکنه
خب استاد ببینید مثل فرمایش شما مثل میمونه که ما بگیم مرحوم امام تو پذیرش قطعنامه 598 تامل اختیار اومد انجام داد اینطور بود نه اومدن فضا سازی کردن ایشون پذیرفت یا مثلا تو بحث بنزین همین قضیه که اخیرا اتفاق افتاد رهبری فرمودن چون سران سقوه
فضا سازی هم کرده باشن اون فضا سازی حجت براش نه
سران سقوه تصمیم
الان
گرفتن
الان گفتن آقا این واکسن 70-80 درصد برای شما آنتیبادی ایجاد میکنه جلو اینکه شما مریض بشید میگیره ولو فضا سازی کرده باشن حجت
اینه که اینی که مراجع یا رهبری یه چیزی رو میفرماد ایشون این بزرگواران هم به نسبت اون فضا اینو مطرح میکنن
البته این باز با بدبینی آیه بگیم آقا واقعا مرجع امام مخصوصا تو قطعنامه
اینطور نبوده شما اون زمان رو درک کردید کامل دیگه
بله من اون زمان رو درک کردم خوبم یادمه اتمان به نظرم میرسه مرحوم والد ما چند نفر دیگه از امام خواستن اینها رو آقا گفتن در مقابل صدام با این همه عده و عده و این همه امکانات ما امکاناتی نداریم الان
پس چطور ما توی بحث نمردی که منافقین حمله کردن رفتیم کامل وایسادیم همشون هم عقب زدیم رفتن
نه او چقدر خیلی تفاوت
نه حالا یکی هم بحث روایتی که شما مطرح فرمودید به نظرم اینجوری میرسه این روایت با توجه به مطالب میشه که عباراتی که شما فرمودید البته باید بررسی دقیق بشه اینا تمام موضوعات خارجی استاد این که باید از یه موضوع خارجی یک نفری اومده گذری از امام یه سوالی رو کرده
گذری چیه این اومده راجع به طب عربی
همین دیگه بالاخره
گذری نیست
سوالی پیش اومده براش هفته از امام علیه السلام پرسیده
اصلا من میخوام عرض کنم امام نمیپرسی میخوام عرض کنم که امام اینجا فرمود و ان ماته نه به عنوانی که حتی شرعم اگه لولا شر ما فطرت هم همین رو میگه میگه شما ببینید از شما سوال میکنیم الان کسی داره داخل آتش چند تا بچه یه جای آتش گرفته ممکنه این بچه‌ها بسوزن شما چون یکی از بحث‌های همینجا این بود که آقا اینا که داوطلب میشن برای که واکسن رو در همون روزهای اول امتحان بکنن حکمش چیه نه اجازه بدید شما اجازه فرمایید اینجا این آتش نشان میدونه اگر خودش بخواد برای این بچه‌ها رو نجات بده 80% خودش کشته میشه برایش جایز این کار کردن یا نه
بله
چرا جایزه؟ چرا؟ شارع اجازه داده؟ نه شارع اجازه داده؟ اهمی هم نیست خودش هست اون در هم جان یک انسانیه خیلی خوب همین رو خواهم عرض کنم ببینید همین رو میخوام عرض بکنم. فتح اصلا من یه چیزی که میخواستم تو این بحثی مقدار ذهن آقایون توش روشن بشه این است که اینقدر ما خودمون رو محدود نکنیم. آقا شارع اجازه داده یا نداده؟ بابا فطرت اجازه میده. شما اگر یه کسی داره غرق میشه، یه نفره، اون یه نفر ممکنه یه جوون مثلا بی سواد بی ارزشی هم باشه، شما یک مجتهد میگید که آب من برم او رو نجاتش بدم، بله، ولو ممکن خودتونم غرق بشه.
من تعجب میکنم تو بحث،
اگر اجازه بفرمایید، چون دیگه بحث وقت آیا هر جو
من از این طرف تو بحث پزشکی که سلامت جامعه است، این همه
اصول اجازه بفرمایید.
آقا اون سند بی سی یک عناوین بسیار خطرناکه.
اگر اجازه بفرمایید یکی دیگه از دوستان یه سوال تر بکنن و مجلس رو تمام بکنیم. کلا در اصل
آقای بافخیال همه جا نه نه اینجا هم همینطور.
اما در عالم تصویر، عالم اتصال، عالم اینکه بخوایم مطابق بکنیم، بعد از اون مورد حالا در این مورد که من این آوردم در اینجا عالم اتصال، عالمی که عقل حاکمه و ما تا حالا یا احدی از اساتید نشد زن نوعی در اینجا بداده، بلکه هرچه که کشف بیشتری داشته باشه به اتصال اقربه. بحث دوم مهمتر از دارم شما همه ی این بحث ها که فهمید بحث فردی که خودشه کاری نداره، اجتماعی که در قبال دیگران ایمن بکنه، همه اینها فرق برای یک سوال پزشکی.
بذارید من مطلب اول جواب بدم. آقای بافخی ببینید، شما یه وقتی میخواید حکم کلی واکسن رو مطرح کنی، در بیان حکم کلی واکسن میگیم آقا این دو فرض داره. یک فرض این است که ظن نوعی به خلاف وجود داره. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا دارویی که ظن نوعی به خلاف وجود داشته باشه اصلا جایز نیست استفاده کردنش، درست؟ اما یه بحث این است که این آدم الان ظن به خلاف داره، بله، ما خب این ظن به خلاف شخص این آدم برای خودش اماره است. حالا از عرض کنم این برای خودش اماره است. این ما داریم یه وقت حکم کلی رو میگیم، آقا کلی واکسن حکمش چیه، یه وقت این آدم میخواد استفاده کنه. خب حالا این آدم اگر الان ما داریم تو این روایات هم میگیم از مواردی که اگر انسان ظن به خلاف داشته باشه، حتی ظن شخصی، حتی قطع به خلاف هم داشته باشه، تخطئه شده، تو این مسئله علاجه. شما جاهای دیگه فقه ظن شخصی برای شما معتبره، ولی من میخوام عرض کنم تو مسئله معالجه الان یه دارویی رو شما ظن شخصی دارید به اینکه این مضره برای شماست، اما نوعا میگن مفیده. خب اینجا در باب علاج اون ظن نوعی ملاکه، یعنی شما بر اساس اون ظن نوعی باید عمل بکنید و تخطئه شده این ظن شخصی. بله یه جاهایی داریم ظن شخصی هم در مقابل ظن نوعی قرار میگیره، مثلا حرج شخصی. شما در باب حرج میگه حرج شخصی، چون غالب آقایون حرج شخصی رو قائلن، ما هم شخصیشو قائلیم هم نوعی هر دوش رو، ولی غالب فقها که حرج شخصی رو قائلن میان آقا اگه یه چیزی برای نوع مردم حرج نیست، اما این آدم براش حرجیه، وجوب برداشته میشه. ولی در اینجا ظن به خلاف شخصی به برکت این روایات حتی قطع به خلاف تخطئه شده.
اشکال نداره،
بله میدونم. وقتی ما مبنامون این است که اجازه بدید، وقتی ما هم عرض کنم، وقتی مبنامون این است که قطع حجیتی ذاتی نیست، شارع میتونه تخطئه کنه. در این موارد شارع میتونه تخطئه کنه یا نه؟ که به این روایت همینه میگه و این ماته، یعنی من قطع دارم به نحو اجمالی. این میگه آقا رب ما قتله، یعنی علم اجمالی دارم، بله علم اجمالیه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.